آیا شما خودتون رو در موقعیتی میبینید که ترس شما رو فرو گرفته و فلج کرده؟ اما کلام خدا به ما میاموزه که ما میتونیم در این چنین مواقع بر حقیقت مهم بنا کنیم و نترسیم. و این حقیقت اینه که
خدا قوت و پناهگاه ماست و یاور و مددکاری که در تنگی ها فوراً یافت میشه. پس نخواهیم ترسید. چرا نخواهیم ترسید؟ چون ما به واقعیتی مطمئن، قطعی و غیر قابل تزلزل باور داریم. حتی وقتی که همه دنیای اطراف ما بلرزه و به جنبش در بیاد.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهایمان احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. بله، خدا در کلامش بارها ما رو تشویق میکنه که نترسیم و مشوش نشیم. از شما دعوت میکنیم که با ما همراه بشید تا در سری برنامه های دژ بلند ما ببینیم که این چطور در عمل ممکنه که ما در وسط تنگی ها نترسیم و هراس به دل خودمون راه ندیم.
بله، اگه به خاطر داشته باشید، ما از برنامه قبل به آیه اول از این مزمور پرداختیم و در این آیه دیدیم که خدای ما خدای ثابت و محکم، پر از امنیت و خدایی که همواره در هر شرایطی ملجا و پناهگاه ماست. بر اساس این آیه، خدا پناهگاه و قوت ماست و یاور و مددکاری که در تنگی ها فوراً به مدد و کمک ما میرسه. اما وقتی به آیات 2 و 3 میرسیم، یک دفعه متوجه یک تضاد عظیم میشیم. در واقع به همون اندازه که آیه 1 از استحکام، قوت و امنیت خدا صحبت میکنه، در آیات 2 و 3 برعکس، ما با عدم ثبات، عدم استحکام و ناامنی پناهگاه ها و ملجاهای زمینی روبرو میشیم. بیایید با هم نگاهی به کلمات این دو آیه بندازیم. در آیات 2 و 3 مزمور 46 میخونیم: پس نخواهیم ترسید، اگرچه زمین متحرک شود و کوها به قعر دریا فرو افتند، اگرچه آبهایش بخروشند و به جوشش آیند و کوها از تلاطم آن به لرزه افتند. اگه خوب توجه کنید، این آیات به نوعی آشفتگی و تحولی شدید در نظم طبیعت اشاره می کنند. اول صحبت از زمین لرزه‌ای بسیار شدید میشه، به طوری که آبهای اقیانوس رو هم متلاطم کرده و امواج اون در حال جوش و خروشی بسیار شدید هستند و به سوی کوها هجوم بردن و در نتیجه همه این فعل و انفعالات، کوها هم با اون همه عظمت و ثباتشون اما از جاشون کنده شدن و در قعر اقیانوس سقوط کردند. بله، تصویری از واقعه‌ای بسیار پرآشوب، آشفته و ترسناک، شرایطی که گویا هرگز تا حالا اتفاق نیفتاده، شرایطی که در اون هر چیزی که خودش زمانی نشانه ثبات، پایداری و استحکام بود، حالا دچار تزلزل و جنبش و تحول شده. واقعیت اینه که چیزهایی در زندگی ما هم وجود دارن که به نظر ما اونها غیر قابل جنبش هستن و هرگز دچار تغییر و تحول نخواهند شد. چیزهایی که گویا برای همیشه ثبات و پایداری و امنیتشون برای ما تضمین شده است، ولی به ناگاه به طور کامل استواری و امنیتشون رو از دست میدن. بله، چیزهایی که بادها و طوفانها و لرزشهای زندگی اونها رو تکون میدن و میلغزونن و معلوم میشه که چقدر بی ثبات و آسیب پذیر بودن و در طرفه‌العینی دچار تغییر و تحول شگرف میشن. درست مثل زمین لرزه و سونامی که چند سال پیش در کشور ژاپن اتفاق افتاد که احتمالاً شما هم تصاویر و ویدیوهایی از اون واقعه تراژدی بار رو دیدید. شرایطی بسیار ناگوار و غیرمنتظره که باعث کشته شدن هزارها نفر شد. در بخش از اخبار اون روزها گفته می شد امواج اقیانوس به قدری عظیم و جسه و شدید هستند که به سوی شهرهای اطراف هجوم آوردن و با خودشون کشتیهای دریایی بزرگ از جمله کشتیهای بسیار عظیم صید ماهی رو به سوی شهرهای اطراف پرت کردند، به طوری که این کشتیها در طول مسیر خودشون پلهای بسیاری رو متلاشی کردند و آسیب بسیار قابل توجهی بر خطوط برق وارد کردند. هزارها خودروی واژگون شده و نیمه قوطه‌بر در همه جا به چشم می‌خوره کشتی‌های لنگر انداخته در بنادر همگی به هم برخورد کردند و متلاشی شدند. تصاویر و فیلم‌های گرفته شده نشانگر صحنه‌هایی از آوارهای در هم مچاله شده، درختان از ریشه در آمده، ماشین‌های چپه شده و کیلومترها کیلومتر ساختمان‌هایی که همگی با خاک و گل یکسان شدند. خیابان‌ها به یک زباله‌دانی بیشتر شباهت دارند. سونامی با شدتی بسیار بی‌سابقه و بسیار مرتفع‌تر از ارتفاع خاکریزها به شهر هجوم برده و هر چیزی رو که در مسیرش قرار داشته شسته و مثل موجی که بره و دوباره برگرده در مسیر برگشت اتومبیل‌ها و خانه‌ها و آوار و زباله‌ها رو به دریا انداخته. بله عزیزان، این سونامی با این همه آسیبی که وارد کرد واقعاً یک تراژدی بود که بالغ بر 15,000 نفر کشته و صدها هزار زخمی و مفقود از خودش به جا گذاشت. سونامی که باعث انفجار مراکز اتمی بسیاری شد که این خودش موجب آسیب و تخریب حدود 125,000 ساختمون شد. سونامی که آسیب بسیار گسترده و جدی بر کشور ژاپن، بر جاده‌های این کشور و بر راه آهن اون وارد کرد. در این بین سدهای زیادی شکسته شد و آتش حاصله باعث تخریب و نابودی مناطق بسیاری شد و در نهایت 4.5 میلیون خونه به مدت طولانی بدون برق موندن و 1.5 میلیون خونه هم مجبور به تحمل بی‌آبی شدن. گفته میشه که این سونامی بالغ بر 300 بیلیون دلار برای کشور ژاپن هزینه خرابی به جا گذاشته. سونامی که یکی از پرهزینه ترین بلایای طبیعی ثبت شده محسوب میشه. حالا اگه دوباره به مزمور 46 آیات 2 و 3 برگردیم، در اونجا هم با ویرانی بسیار عظیم برمیخوریم که ظاهراً توسط هجوم آبهای متلاطم ایجاد شده. اما این آبهای متلاطم و آشفته با ویرانی عظیمی که به وجود آوردن، در واقع سمبولی هستند از مخالفین خدا که با سرسختی قوم خدا و ایمانداران او رو مورد هدف حمله خودشون قرار دادن و در پی نابودی اونها هستند. که هرچقدر که بیشتر در این مزمور پیش میریم، این موضوع به صورتی واضح تر به چشم میخوره. همونطور که قبلا هم دیدیم، بسیاری از مفسرین بر این باورند که این مزمور توصیفی از اون شرایط ترسناک و آشفته‌ای که قوم آشور برای قوم خدا به وجود آورده بودند. درست مثل امواج متلاطم و سونامی که در حال پیشروی و آمدن به سوی اورشلیم و هجوم به اون بود. بله، لشکریان آشور در این مزمور به امواج بسیار قوی تشبیه شدن که میتونن حتی کوه‌ها رو هم از جا بکنن و به دریا پرت کنن. این مزمور با این استعاره‌هایی که به کار میبره، در واقع توصیفی هم هست از انقلابی سیاسی، حمله ملتی به ملت دیگه، آشفتگی‌های ژئوپلیتیکی، مزموری که در نهایت در همریختگی و تلاطم رو در هر زمینه و در مقیاس کوچک و بزرگ برای ما ترسیم میکنه. همچنین آیه 2 از جنبش زمین و جابجایی اون هم صحبت میکنه که دوباره تصویری از آشوبی بسیار شدید. زمین غالبا در نظر ما سمبولی از چیزی جامد که مثل آبها به راحتی به جنبش در نمیاد. بله، زمینی که ما روی اون ایستادیم محکم و با ثباته، تا اینکه یک دفعه در جایی زمین لرزه ای اتفاق میفته و میبینیم که نه، اون زمین جامد، محکم و غیر قابل جنبشی که ما تصور میکردیم که میشه بر اون تکیه کرد هم جنبش میخوره و نمیشه که همیشه بر استواری و ثبات اون حساب کرد. و بنابراین این نکته قابل توجه اینه که هیچ چیز روی این زمین و از جمله خود زمین امن نیست. بله، همه چیز در اون ناپایدار و نامطمئنه. همه چیز. بله، ما در این زندگی زمینی با موارد زیادی برخواهیم خورد که فکر می‌کردیم که چقدر استوار، پایدار و تزلزل ناپذیر هستند و هرگز جنبش نخواهند خورد. در حالی که همون چیزها ناگهان دچار تزلزل میشن، تغییر می‌یابن و در واقع این قابلیت رو دارن که عوض بشن، به آسونی از دست برن و متحول بشن و جنبش بخورن. و نکته اصلی اینه که اگه این زمینی که اینقدر پایدار و غیر قابل جنبش به نظر میرسه با یک تلنگر به لرزش در میاد، پس پایه‌های به ظاهر محکم هر چیز دیگه بر اون هم میتونه به آسونی دستخوش تبدیل و تحول و تزلزل بشه. درسته؟ و این اصل هم در بود مسائل جهانی مصداق داره و هم در سطح مسائل شخصی و کوچک زندگی ما. از جمله شغل ما، درآمد ما، سرمایه گذاری ها و دارایی ما و بالاخره دوستان، خانواده، فرزندان و خونه ما و حتی محیط زندگی ما. بله، همه این چیزا میتونن دستخوش تغییر و تزلزل بشن و با یک لرزش کوچک بلرزند و متبدل بشن و فرو بپوشن. و این باعث میشه که زندگی ما در یک طرفت العین از این رو به اون رو بشه. در واقع این وقایع زمینی میتونن وقایعی از جمله آتش سوزی ها، بلایای طبیعی، فروپاشی های اقتصادی، بیماری های لاعلاج، فرزندان یاقی، ازدواج های شکست خورده و بالاخره این چنین مسائلی باشن که زندگی شخصی ما رو تحت تأثیر خودشون قرار میدن. و از سوی دیگه هم در سطحی گسترده تر، این وقایع زمینی میتونن شامل روی کار آمدن و سقوط دولت‌ها و حاکمان و احزاب سیاسی و تحولات جهانی باشن. گاهی تنها کافیه که به نقشه جغرافیایی کنونی جهان نگاهی بندازیم و اون رو با نقشه جهان در چندین سده و حتی دهه پیش مقایسه کنیم. این تغییر و تحولات به قدری واضح هستن که گاهی در نقشه کنونی دنیا با نام کشورها و حکومت‌هایی برمی‌خوریم که قبلاً اصلاً وجود خارجی نداشتن. و یا برعکس، کشورها و حکومت‌هایی که قبلاً بودن و حالا دیگه وجود ندارن. تغییرات جهانی که در اثر کودتاها و انقلابها و روی کار آمدن دولت‌های جدید به وجود اومدن. و بالاخره همه این تحولات، چه در سطح جهانی و چه در سطح زندگی شخصی، همگی نشون میدن که بله، زمین و همه مسائل روی اون میتونن همونطور که این مزمور میگه، به راحتی بجنبن، متحرک بشن و دستخوش تغییر و تزلزل بشن. بله، این آب‌های متلاطم و پرآشوب میتونه پایه‌های محکم هر چیزی رو در زندگی ما به ناگاه بلرزونه و دستخوش تغییر و آشفتگی و هرج و مرج کنه. حتی تغییرات فاحشی که امروزه در ارزش‌های اخلاقی مشاهده میشه هم بر این موضوع گواهی میده که دنیایی که ما در اون زندگی میکنیم چقدر طوفان زده است و دستخوش آشفتگی و تلاطم شده. بله، هر چیز و هر شخصی بر روی زمین که ما فکر میکنیم محکم و تزلزل ناپذیره، این قابلیت رو داره که تغییر کنه و روزی به ما ثابت خواهد شد که اون چیزهایی که ما روزی تصور میکردیم مطمئن‌ترین و پایدارترین هستن و به اونها خللی وارد نخواهد شد، چندان هم مطمئن، امن و پایدار نیستن. بنابراین این مزمور یک یاداوریه. یاداوری این موضوع که ما هرگز در هیچ پناهگاه زمینی امنیت نخواهیم داشت، چون هر شخص و هر چیزی که به اون اعتماد کنیم خودش در معرض تغییره. در واقع کوها و زمین سمبولی از استحکام و تزلزل ناپذیری هستند. و ما هرگز نمیتونیم تصور کنیم که مثلا کوهی از جاش تکون بخوره. اما واقعیت اینه که تنها و تنها این خداست که تزلزل ناپذیره. فقط اوست که قابل اعتماد، قابل اتکا، وفادار و پایداره تا ابد. در واقع تنگی ها و مشکلات ما رو کمک میکنن که به این نکته برسیم که بر روی زمین هیچ چیز ثابت و پایداری وجود نداره. و به این ترتیبه که قلب ما از زمین و پناهگاه‌های کاذب اون کنده میشه. واقعیت اینه که دل ما به این زمین چسبیده تا اینکه مشکلات میان و ما رو تکون میدن. و اونجاست که وقتی تکون میخوریم، دلمون از زمین و پناهگاه‌های دروغین اون کنده میشه و بیشتر به خدا و آسمان و ابدیت و در نهایت حقایقی که تزلزل ناپذیر هستن وابسته میشه. و این در واقع هدف خدا از مشکلات زندگی ماست. خدا اجازه میده تا این مشکلات و تنگی ها به زندگی ما حمله بر بشن تا ما رو تکون بدن. او میدونه که اگه ما دوچار این مشکلات و تنگی ها نشیم، پایه های این خیمه زمینیمون رو خیلی عمیق در خاک این دنیا فرو میبریم. گویا که خانه ابدی ما این دنیاست و قراره که تا ابد اینجا بمونیم. در حالی که این اون چیزی نیست که خدا برای ما ایمانداران خودش در نظر گرفته. او میخواد که دل ما رو به سوی چیزهای باقی، ماندنی و ابدی بکشونه. و او چگونه این کار رو میکنه؟ بله، او اجازه میده تا طوفان مشکلات و تنگی ها در زندگی ما بوزه. او کوههای ثابت و غیر قابل جنبش زندگی ما رو میلرزونه، آبها رو به هم میریزه و بادها و طوفانها رو به زندگی ما میفرسته. و اینجاست که ما متوجه میشیم که من بر هیچ چیز در این دنیا نمیتونم اتکا کنم و توکلم رو بر اون چیزها قرار بدم. و عزیزان، این حتی شامل چیزهای مثبتی هم هست که در واقع هدیه خدا در زندگی ما هستن. مثلا ازدواج هدیه ای از جانب خدا. اما اگر شما توکل خودتون رو بر همسرتون قرار دادید، در نهایت دچار سرخوردگی و دلسردی خواهید شد. یا فرزندان دوباره برکت و هدیه خدا هستن. اما اگر شما همه امیدتون این باشه که فرزندانی عالی و بی‌عیب تربیت کنید تا برای شما افتخار و آبروی ایجاد کنن، در این هم ممکنه سرخورده و مایوس بشید. بله، چون هیچ چیز در این دنیا قابل حساب نیست. چه بسیار از زمانهایی که ما توکل خودمون رو بر چیزهای خوب و مثبت مثل پول و درآمدمون، جوانی و یا سلامت جسممون قرار دادیم، اما با طول زمان و یا گاهی در یک چشم به هم زدن اونها دچار تغییر شدن و یا از بین رفتن، و اونجاست که متوجه میشیم که اینا هیچ کدوم ارزش اتکا و اعتماد واقعی رو نداشتن. واقعیت اینه که اگه شما اعتماد و اتکای خودتون رو بر مردم و چیزهایی قرار بدید که میشه اونها رو از شما گرفت، پس اون چیزها ارزش نداشتن که شما اعتماد و توکل خودتون رو بر اونها بنهید. چرا که ما با رفتن اونها خواهیم لغزید و ویران خواهیم شد. درست مثل خانه‌ای که از پایه و زیربناش ویران بشه و به این ترتیب حس ناامنی تمام وجود ما رو فرا خواهد گرفت. چون حقیقت اینه که این چیزها قادر نیستن به ما امنیت واقعی ببخشن و یا امنیت ما رو تضمین کنن. الیزابت الیوت، نویسنده معروف مسیحی، کتابی نوشته به نام رویارویی با مرگ آن کس که دوستش داری. این کتاب در واقع حاصل تجربیات شخصی او در این زمینه است. اگر شما با داستان الیزابت الیوت آشنا باشید، میدونید که همسر اول او به نام جیم الیوت توسط سرخپوستانی از قبیله آکواها در جنگل‌های آکوادور کشته شد. شوهر دوم او هم به نام ادلیچ در اثر سرطان درگذشت. الیزابت الیوت در این کتاب درباره چگونگی مواجهه با خبر شوکه کننده مرگ عزیزان صحبت می‌کنه. او در بخشی از این کتاب درباره تجربه خودش می‌نویسه: هر چیز که به نظر قابل اتکا می رسید از میان رفته است. کوهای زندگی هم در حال سقوط هستند. زمین آن گیج خورده و در حال تلو تلو خوردن است. در این چنین موقعیتی تنها چیزی که مایه تسلی هم است این است که می دانم که اگرچه به نظر می رسد همه چیز در حال تزلزل است، اما یک چیز هست که برخلاف همه اینها غیر قابل تزلزل است. و آن خداست. بله، خدا. خدا هرگز تزلزل و لغزش نمی پذیرد. راستش در این رابطه آیه‌ای هست در فصل 12 عبرانیان که من شخصاً اون رو خیلی دوست دارم و اون آیه 27. این آیه در واقع میگه همه اون چیزهایی که به نظر تزلزل ناپذیر هستند روزی تزلزل خواهند یافت و از بین خواهند رفت. اما آنچه که هرگز قابل تزلزل نیست همواره باقی میماند. به همین دلیل ما در این مزمور، یعنی مزمور 46، میخونیم خدا قوت و پناهگاه ماست و یاور و مددکاری که در تنگی‌ها فوراً یافت میشه. پس نخواهیم ترسید. چرا نخواهیم ترسید؟ چون ما به واقعیتی مطمئن، قطعی و غیر قابل تزلزل باور داریم، حتی وقتی که همه دنیای اطراف ما بلرزه و به جنبش در بیاد. به همین دلیله که نخواهیم ترسید. در واقع اساس نترسیدن ما بر این بنا نشده که در اطراف ما چی میگذره، چون بسیاری از وقایعی که در اطراف ما اتفاق میفتن میتونن به طرز وحشتناکی ترسناک باشن. بنابراین دلیل نترسیدن یک ایماندار تنها بر پایه‌ای تزلزل ناپذیر و بسیار مطمئن، یعنی خدا و شخصیت او بنا شده. در مزمور 27 آیه 1 هم میخونیم خداوند پناهگاه و نجات من است. از که هراسان شدم؟ بنابراین اگر زندگی شما در مسیح این صخره محکم لنگر انداخته، دلیلی برای ترس وجود نداره. این اون پیغامی بود که برای قوم خدا هنگامی که تحت حمله آشوریان قرار گرفته بودن هم مصداق داشت. ارتش آشوریان بسیار خشن و مجهز بود. در واقع اونها از لحاظ انسانی از بهترین تجهیزات جنگی برخوردار بودند و قدرت و توانایی نظامی اونها با قدرت و تجهیزات قوم خدا حتی قابل قیاس هم نبود. در واقع از نظر منطق انسانی قوم خدا به هیچ وجه توانایی ایستادگی در برابر اونها رو نداشت. اما با اینکه اونها اورشلیم رو به محاصره خودشون درآورده بودند و دائما قوم خدا رو تهدید می‌کردند که خودشون رو به اونها تسلیم کنن، با این وجود قوم خدا میتونست امن، آرام و فارغ از هر نوع ترس و واهمه باقی بمونه. اما چرا؟ آیا به دلیل اینکه اونها میتونستن بر آشوری‌ها پیروزی حاصل کنن؟ نه، هرگز. تنها به این دلیل که خدا پناهگاه و محافظ اونها بود. در واقع پادزهر زهر ترس اینه که ما لنگر زندگیمون رو در مسیح تثبیت کرده باشیم. و به همین ترتیب پادزهر هر ترس در دنیای وحشتناکی که امروز در اون زندگی میکنیم این نیست که طوری زندگی خودمون رو ترتیب بدیم که فارغ از هر گونه درد و تنگی و مشکل باشه. راستش اکثر مردم بیشتر از هر چیز زندگی خودشون رو صرف این کار میکنن. به فرض اگر این شوهر درست از آب در نیومد، یکی دیگه بگیر. اگر از این جایی که الان زندگی میکنی خوشت نمیاد، برو یه جای دیگه. اکثر ما دائما در این چالش هستیم که همه چیز رو سریع تعمیر و ترمیم کنیم و اون رو به هر طور که شده اصلاح کنیم و عوض کنیم. اما عزیزان، بر حسب کلام خدا، پاسخ ترس این نیست که ما سعی کنیم محیط اطرافمون رو کنترل کنیم و اون رو بدون دردسر نگه بداریم. بلکه پادزهر ترس اینه که در همه این طوفان‌ها ما لنگر زندگی خودمون رو در مسیح که صخره ثابت و تغییر ناپذیره قرار بدیم. البته وقتی در این آیه میگه ما نخواهیم ترسید، به این معنی نیست که ما هرگز احساساتی از قبیل ترس و هراس رو تجربه نخواهیم کرد. به نظر من منظور اینه که ترس ما رو غرق خودش نخواهد کرد. ترس ما رو فلج نخواهد کرد. بلکه ما با شهامت و قدرتی که بر چیزی درست بنا شده بر ترس غلبه خواهیم کرد. بنابراین عزیزان، نکته مهمی که در این بین باید به اون توجه داشت اینه که ما نباید تصور کنیم که ترسیدن چیزی غیر طبیعیه. این مثل اونه که گردبادی به سوی خانه ما در حال حرکت باشه. در این صورت به طور طبیعی غدد آدرنالین موجود در بدن ما طوری عمل خواهند کرد که در ما ترس به وجود بیاد. اما باید توجه داشت که اون ترسی که در این مزمور به صورتی منفی از اون صحبت میکنه، اون نوع ترس فلج کنندهیه که ما رو از حرکت و ادامه دادن و انجام کارهایی که باید انجام بدیم باز میداره. این مزمور به ما میآموزه که اگر مسیح پناهگاه و قوت ما باشه و اگر ما در او لنگر انداخته باشیم، ما با شهامت بر ترس غلبه خواهیم کرد. چرا؟ چون میدونیم که کنترل نهایی همه چیز در دست چه کسیه. چندی پیش کتابی درباره زندگی مبشر معروف هادسن تیلور رو میخوندم که مبشر انجیل در کشور چین بود. در بخشی از این کتاب در جزئیات درباره سفر او و خانواده‌اش به همراه سایر مبشرین توضیح میده که سفری دریایی با کشتی بود. اونها در این سفر در یکی از کشتی‌ها در دریای چین با طوفانی مواجه میشن که 15 روز طول میکشه. طوفان عظیمی که با خودش گردبادهای مهیبی به همراه داشت. این طوفان به قدری شدید بود که باعث میشه که اول بادبانها و بعد هم دکل کشتی کنده بشه و باد اونها رو به کلی ببره. در واقع همه چیز از دست رفته بود و تنها چیزی که برای اونها باقی مونده بود امید ثابت و محکمشون به خدا بود. در بین مسافرین شخصی بود به نام آقای رودلند که تصمیم گرفته بود تا خاطرات این سفر رو به رشته تحریر در بیاره. او در یادداشت‌هاش می‌نویسه در تمام طول این سفر پرمخاطره آقای تیلر کاملاً آرام بود. حقیقتاً چه توصیفی؟ و حالا بیاید از خودمون سوال کنیم که آیا اگر روزی بادبان‌ها و دکل‌های زندگی من هم کنده بشن و همه چیز از دست بره، آیا امید من هم ثابت و محکم در خدا باقی خواهد ماند؟ بله، هادسن تیلر در همه ی طوفان کاملا آروم بود. چرا؟ چون لنگر زندگی او در مسیح، اون صخره ثابت اعصار انداخته شده بود. هنگامی که بیرون بارون میباره و حتی باد و طوفانه، ما در خونه در امنیتیم و حتی خیس هم نمیشیم. شاید از داخل صدای بارون و رعد و برق و باد رو میشنویم، اما در داخل خانه ایمن هستیم و حتی اگه آسمان بالای سرمون پر از ابرهای تیره و سیاه بشه، ولی از اونجایی که در مکانی امن به سر میبریم، لازم نیست که ناراحت و نگران باشیم. و این تصویری از اینکه چطور خدا میخواد مکان امن و پناهگاه محکم و مطمئن ما در وسط طوفان‌ها باشه. راستش وقتی که همه چیز در اطراف ما آروم و محکم و ثابته، این خیلی آسونه که خدا رو شکر کنیم و احساس کنیم که همه چیز خوب و خوش و در امن و امانه. شرایطی که لازم نیست در اون بترسیم. اما وقتی که شرایط محیط دنیای اطراف ما ثبات خودش رو از دست میده، مسلماً اینجاست که ما احساس میکنیم که نه، انگار هیچ چیز امن و امان نیست. واقعیت اینه که یکی از دلایل اینه که ما به آسایش و داشتن حس امنیت معتاد هستیم. و بنابراین وقتی که شدت و تلاطم امواج زندگی رو به فزونی میره و شرایط طوفانی اطراف ما رو تحت تأثیر خودشون قرار میدن، ترس، تشویش و دلواپسی و اضطراب ما رو از پا در میاره. خود من باید اقرار کنم که در بسیاری از طوفان‌های زندگی متأسفانه اولین واکنش من پناه بردن به خدا نبوده. به همین دلیل اولین کاری که کردم این بوده که با دو تا چارت‌های خودم پیش رفتم و از اونجایی که به خدا و وعده‌های او پناه نبردم، پس ترسیدم و مضطرب شدم. پس عزیزان، بیایید بگذاریم این مزمور و پیغام اون در همه تار و پود وجودمون تنیده بشه. اما در این بین باید به نکته مهم دیگه ای هم توجه کنیم و اون اینه که خدا از اون وضعیت پیش اومده که زندگی ما رو زیر و رو کرده استفاده میکنه تا ما رو به سوی خودش فرا بخونه. شرایطی که ما رو به پناه بردن به او سوق میده. گاهی ما در شرایطی بسیار تیره و تار میافتیم، به طوری که حتی یک قدمی خودمون رو هم نمیبینیم و نمیدونیم که این جریانی که در اون افتادیم چه پایانی خواهد داشت. خدا چطور میخواد اونو حل کنه؟ اما به نظر شما در این چنین موقعیتی چه کار باید بکنیم؟ بله، در همین جاست که باید به خدایی که پناه و قوت ماست بچسبیم. بله، خدا اجازه میده تا گاهی شرایط ما به یک باره زیر و رو بشه، تا ما رو به سوی سوق بده که به او پناه ببریم، به او چنگ بزنیم و به او بچسبیم. برای اون طوفان ها، اون سیل ها و اون زلزله ها و سونامی هایی که به یک باره به زندگی ما هجوم میارن، همگی اول از همه ما رو به سوی او سوق میدن و بعد به ما یادآوری میکنن که تنها و تنها امنیت واقعی ما در اوست. عزیزان، اگر من و شما امیدمون رو بر چیزی یا کسی در این دنیا قرار دادیم، پس حتما خواهیم ترسید. که راستش واقعیت اینه که همه ما به درجات کم و زیاد این گونه ملجاهای زمینی داریم. بل اگه به تکیگاه‌های زمینی پناه ببریم، حتما خواهیم ترسید. چون همه این تکیگاه‌ها قابلیت جنبش خوردن و تبدیل پذیرفتن دارن. و برابر این تمام اون چرا که به اون اعتماد کردیم و بر اون امید بستیم و به عبارتی به اون پناه بردیم، روزی در این بادها و طوفان‌ها شسته خواهد شد و از بین خواهد رفت. اما برعکس، اگر شما بر خدای ابدی که هرگز تغییر و تبدیل نمیپذیره امید بستید، با وجود اینکه همه دنیای اطراف شما متحرک بشه و بلرزه، اگر جنگ ها به یک باره به پا خیزه، شرایط اقتصادی بدتر و بدتر بشه، زندگی خانوادگی و ازدواج شما مورد تهدید قرار بگیره و یا بر سر فرزندان شما، همسر شما، شغل شما، دوستان شما و سلامتی شما بلایی بیاد، بله، در همه اینها اگه شما به خدای ابدی پناه بردید و بر او امید بستید، پس سرمایه‌ای دارید که هرگز هیچ کس نمیتونه اونو از شما بگیره و یا زیانی بر اون وارد کنه. کلام خدا صریحاً به ما نشون میده که همه کسانی که پی و زیربنای زندگی خودشون رو بر این دنیای حاضر بنا کردند و بس، روزی متحمل خسارتی جبران ناپذیر خواهند شد، چون در آخر در خواهند یافت که تمام اون چیزی که اونها برای اون زندگی کردن موقتی، در حال تغییر و آسیب پذیر بوده. و از سوی دیگه کلام خدا این رو هم خاطر نشون میکنه که کسانی که بر مسیح این صخره محکم بنا کردن و امید و اعتمادشون رو بر اون نهادن، چیزی ندارن که از اون بترسن. چون مسیح این صخره محکم هرگز جنبش نخواهد خورد. برعکس، او در حالی که خودش تا به ابد استوار و پای داره، اونهایی رو هم که بر او بنا کردند رو هم حفظ خواهد کرد و همواره مورد حمایت خودش قرار خواهد داد. در زبان انگلیسی سرودی هست که عنوان اون صخره محکمه. ترجمه این سرود به زبان فارسی به این ترتیبه که میگه بر چیزی جز خون عیسی و پارسایی او بنا نکنم. بر نامی غیر از او به خود جرأت اعتماد ندهم. نامش شیرین، پر از شکوه و فر، والاتر از هر نام دیگر. تنها بر اون هم ایمانم و نکمتر، اوست بر زندگیم سر و سربر. چون در تاریکی افتان و خیزانم، چون طوفان چهره اش پنهان کند ز دیدگانم، با دلیری و با قوت و ایمانم، بر فیض بی پایانش بدوزم چشمانم. چون طغیان و طوفان بر من بپاخیزد، به بالا و پایین پرتابم سازد، لنگرش محکم نگاه داردم، در آغوش امن و پر مهرش در بر گیردم. عهدش با من، وعده و قولش به من، و خون ریختش برای من، در بادها و طوفانها تضمین جان من. چون دوستان و خیشانم ترکم کنند، کوها و زمینها بلرزند و زیر پایم خالی کنند، عیسی آن صخره محکم اعصار دستم محکم بگیرد. تنها او امید و پناهم باشد، تنها او برایم باقی ماند. تنها بر مسیح بایستم، آن خدای نگاه دارنده و حفظ کننده. هر زمینی جز او صخره نیست، ماسه و شنیست فرو رونده. بله عزیزان، هر زمینی جز او صخره نیست، بلکه ماسه و شنی فرو رونده. از طرف دیگه عزیزان، باشه که به خاطر داشته باشیم همه این طوفان‌ها، این لرزش‌ها و این مصیبت‌ها و این بلایا و تنگی‌هایی که ما تجربه می‌کنیم، در این حال به گوشه‌ای بسیار کوچک از اون روزی هم اشاره می‌کنند که همه زمین به لرزه در خواهد آمد و از بین خواهد رفت. اون روزی که داوری فاجعه باری بر این دنیا خواهد آمد. چیزی که در کتاب مکاشفه فصل 6 هم خلاصه ای از اون نوشته شده. در این بخش می‌خونیم: هنگامی که ششمین مهر را گشود، من ناظر بودم که ناگاه زمین لرزه ای عظیم روی داد و خورشید سیاه شد چون پلاسین جامعی پشمین. ماه یک پارچه به رنگ خون گشت و ستارگان آسمان بر زمین فرو ریختن، آنگونه که انجیرهای دیررس به تکان تند بادی از درخت فرو می ریزند و آسمان جمع شده چون توماری که در خود پیچیده شود. و هر کوه و جزیره ای از جای خود برگرفته شد. آنگاه پادشاهان زمین و بزرگان و سپهسالاران و دولتمندان و قدرتمندان و هر غلام و هر آزاد مردی در غارها و در میان صخره‌ها پنهان شدند. آنان خطاب به کوه‌ها و صخره‌ها می‌گفتند: بر ما فرود آیید و ما را از روی آن تخت نشین و از خشم بره فرو پوشانید، زیرا که روز بزرگ خشم او فرا رسیده و کرا توان ایستادگی است. بله، تصویری که راستش منو به یاد زلزله‌ای که در ژاپن اتفاق افتاد میندازه. اگر ویدیوهایی از اون رو دیده باشید، متوجه شدید که مردم از اون امواج عظیم فرار میکردن تا خودشون رو به سطحی بلندتر برسونن و از اون امواج در امان بمونن. تصویری که یک جوری به ما یادآوری میکنه که اگر ما در مسیح اون برج بلند و پناهگاه جانمون پناه نبرده باشیم، اگر در او که دژ و قلعه محکم و بلند ماست پنهان نشده باشیم، یعنی اگر به او ایمان نیاورده باشیم، در روز ترسناک داوری هیچ چیز نمیتونه به ما کمک کنه. درست مثل اون سرود قدیمی که میگه: ای گناهکار، آن روز به کدام سو خواهی دوید؟ به کجا پناه خواهی برد؟ کلام خدا نابودی نهایی این زمین رو برای ما توصیف میکنه، به طوری که دیگه وجود نخواهد داشت. اما آسمانی جدید و زمینی جدید پدید خواهد آمد که خدا در مرکز اونه و همه چیز به دور او، یعنی اون خدایی خواهد گشت که هرگز تغییر نمیپذیره. خدایی که تبدیل و دگرگونی و تزلزل در او جایی نداره. همونطور که در مزمور 102 هم میخونیم که میگه تو از قدیم زمین را بنیاد نهادی و آسمان ها صنعت دست توست. آنها از میان میروند اما تو بر جا میمانی. آنها همه چون جامعه مندرس خواهند شد. مانند لباس جایگزینشان خواهی کرد و از میان خواهند رفت. اما تو همان هستی و سالهای تو را پایانی نیست. بله عزیزان، کسایی که برای نجات ابدی خودشون بر این خدای تغییر ناپذیر و ابدی توکل کنند، در امنیت خواهند بود. اونها نیاز ندارند که بترسن، چرا که پناهگاهی ابدی دارن. اما این پناهگاه ابدی فقط برای اونهایی که به او ایمان آوردن و توکل و اعتمادشون رو بر مسیح نهادن. در کتاب نهم فصل 1 آیات 7 و 8 هم کلام خدا درباره این دو نوع مردم صحبت میکنه. در این آیات میخونیم خداوند نیکوست، پناهگاه است او در روز تنگی. او آنان را که در وی پناه جویند میشناسد. اما در ادامه او در خطاب به کسانی که به او پناه نبردند میگه آنان را سیلاب نابود خواهد کرد. او دشمنان خود را در تاریکی تعقیب خواهد نمود. بنابراین عزیزان، اینکه ما بر چه چیزی توکل خودمون رو قرار دادیم، همون تعیین کننده ابدیت ماست. و حالا سوال اینه که آیا شما مسیح رو تنها امید نجات خودتون میدونید؟ آیا اون صخره ثابت و محکم زندگی شما هست؟ آیا شما زندگی خودتون رو بر این صخره بنا کردید؟ و آیا نه تنها برای زمان حاضر و مشکلات اون و این زندگی زمینی و فیزیکی، بلکه برای مواجهه با ابدیت و نجات روحتون هم به مسیح پناه بردید؟ به یاد داشته باشید که بدن ما روزی میمیره، اما روح ما ابدیه. و برابر این زمانی که داوری مهلک و فاجعه آمیز خدا فرا برسه، آیا من و شما در سیلاب و امواج عظیم اون غرق خواهیم شد و تاریکی ابدی رو تجربه خواهیم کرد؟ یا نه؟ از همه اینها در امان خواهیم بود، چرا که در مسیح اون صخره محکم اعصار پناه بردیم. بله خداوند، در قلب‌های ما کاری عمیق انجام بده. اگه قراره که امروز ترس داوری تو بر ما جاری بشه و از اون وحشت زده بشیم، چرا که ایمان و اعتمادمون رو هنوز بر مسیح نگذاشتیم و به او اون برج بلند پناه نبردیم، پس بله بگذار وحشت داوری مهیب تو بر گناه و گناهکاران امروز تا دیر نشده ما رو فرا بگیره. تا اگه تا حالا به چیزها و افرادی جز تو و حتی خودمون و دستاوردهامون پناه بردیم، اگه به مذهبی خاص پناه بردیم، اگه به کارهای خوبمون، اعمال مذهبیمون و یا نیکوکاری هامون و بالاخره هر چیز دیگه ای جز خود مسیح پناه بردیم، امروز بیدار بشیم. چیزهایی که نه فقط صخره‌ای محکم نیستن، بلکه در آخر شن و ماسه‌ای فرو رونده هستن. بله بگذار که امروز وحشت دوری از تو و داوری تو بر گناه ما رو فرو بگیره، تا همین امروز به تو پناه ببریم و امنیت در تو رو بیابیم. باشه که امروز همه ما که داریم این برنامه رو میشنویم، لنگر زندگیمون رو در تو ای مسیح خداوند انداخته باشیم، چون کلام تو به ما میگه که متوکلان تو هرگز جنبش نخواهند خورد. در نام مسیح، صخره محکم و پناهگاه ابدی جانمون میطلبم. آمین.
باشه که همین امروز همه ترس هامونو به حضور مسیح بیاریم، به او توکل کنیم و در امنیت حضور او ساکن بشیم. باشه که چه در بادها و طوفانهای این زندگی زمینی و چه در طوفان سهمگین ابدیت، جانهای ما در مسیح این قلعه محکم و دژ بلند پناه برده باشه و ما هم اعتراف کنیم که اگرچه زمین متحرک گردد و کوه‌ها به قعر دریا فرو افتند، اگرچه آب‌هایش بخروشند و به جوشش آیند، نخواهیم ترسید. پس تا برنامه آینده، شما را به مسیح، این پناهگاه مطمئن، می سپاریم.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی می رسد، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.